اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب احترام و خدا قوت خدمت شما بزرگواران. خسته نیستید انشاءالله. بله. و من دیشب هم اینجا برنامه داشتم عرض کردم، گفتم چون دوستان عوض میشن، یعنی موکب در مسیرشونه، موضوعات رو جوری انتخاب کردم که هر شب همون شب بحث در واقع جمع بشه و سلسله مراتب سلسله جلسات در واقع نیستش. حالا این صوت هم که ضبط میکنن و با فیلم توی سایت و در واقع کانال هم قرار میده. امشب میخوام راجع به یک موضوعی صحبت بکنم که حتما خودتونم حس کردید و تو این سفر برای خودتون هم جالبه و یه جورایی برامون به قول غربی ها اگزوتیکه. چرا اینجوریه؟ خود راجع به این بحث بکنیم. ما تو زندگی شخصی خودمون، تک تک ما معصوم که نیستیم، که خطاهایی از همون سر میزنه، علل خصوص در حق الناس مردم، و خدا نکره غیبتی میکنیم، تهمتی میزنیم، عصبانی میشیم، دلی رو میشکنیم، سری دعوامون میشه. حالا خیلی همچین منم ایم، حداقل منم نباشیم نیم من هستیم، یه چیزی میگیم به یکی سری بر میخوره، یه چیزی به اون میگن به ما بر میخوره. اما تو این سفر اینجوری نیست. یعنی شما کل این سفر رو نگاه میکنید، بحثی دعوا، این همه آدم کنار هم، مثلا شگفت انگیزه. چرا اینجوری نمیشه؟ چه سبک زندگی اینجا حاکمه که تو سبک زندگی خودم تو شهرامون نیست؟ چرا نمیتونی ببریمش اینو با خودمون؟ آیا اصلا میشه برد؟ یه توقع بی جای حضور تو اینجا. طبعا اینجوری ما نمیتونیم که حرمو برداریم ببریم ها، برای اینه چه جوریه؟ یه 7-8 تا من به ذهنم رسیدم، تو خودکار با خودکار روی کاغذ نوشتم، طبعا نکات شاید بیشتری به ذهن شما بزرگواران برسه و اینا رو یه خورده صحبت بکنیم و ببینیم چه نتیجه گیری بکنیم یا نه. یکی اینکه این مسیر یکی از ویژگی‌هاش اینه که حتی درست مال امام حسینه و هر چی مال امام حسینه متفاوته، اما مثلا همه چیش فرق میکنه، جز خصایص حضرت، مال خودشه. مثلا عشق حضرت مال خودشه، حتی با بقیه اهل بیت هم فرق داره. اونطور که شما برای امام حسین عشق دم دسته، بر بقیه امام اینطور نیست. این واقعیته. مثلا امام حسین شما صحبت کردم شرشو طرف عشقش میریزه، بابا هم نه روزه خونده نه چیزی گفته، چه اینجوریه؟ خب معصومین کالبد شکافی کرده، فهمیده حرارتون فی قلوب، یه حرارتی که خودتو دلا گذاشته، یعنی همه دلای ما امام حسین شناسه. اینم به شما بگم، بعضیتون شاید مثلا ناراحت بشید میگم اونجوری که شاید و باید گریم نمیگیره، حالا انتظار داری خیلی بیشتر. اول محضر شما بزرگواران عرض بکنم، امام صادق علیه السلام فرمود ما یه پرده رو دل شیعیانمون میندازیم وقتی این طرفی میان، اگر اون پرده برداشته بشه جون میدن همجا میمیرن. یعنی یه کاری میکنن که تازه کلی جلوی داغی رو میگیرن، یه عایق میذارن، وگرنه طرف تصور این که بیاد تو بین الحرمه یه خورده به خودش خود فکر کنه چه کسایی اینجا بودن، چه کسایی داشتن همینجا میدویدن، ها آدم دیوونه میکنه، نمیتونه درک بکنه آدم. این بچه‌ها اومدن همین روبرو برنامه دارن از این واقعیت‌های مجازی براشون کربلا رو شبیه سازی کردن، عینک میذارن رو چشمه مردم، بعضی از فیلماشو گرفته بودن دیروز برای من آوردن بهم نشون دادن، اصلا واکنش‌های عجیب غریب شما می‌بینید. طرف یه لحظه حس می‌کنه اونجا عینکو برداشته بودن از رو چشم طرف، بیخیال نمی‌شد، همینجوری اشک می‌ریخت، بازم خواست کمک کنه. فیلم کردن تو همون صحنه است. خب این ویژگی امام حسینه. باز می‌خوام بگم اربعین از نظر من باز متفاوت‌تره. باز ببین مثلا ما تو عاشورا حزن داریم هممون، مثلا ظهر عاشورا حزنه، اصلا ماجرای دهه محرم دهه حزنه. اما اینجا جالبه تو سفر اربعین اصلا اون حزنه به اون شکلی اونجا هست اینجا نیست. خیلی هیجان داره سفر اربعین، خیلی شورانگیزه، شور و شعف در آدم به وجود میاره. اصلا یه حرکت بودنشو میفهمی، دینامیک بودنشو، پویا بودن اینو متوجه میشی. اینا هممون حس کردیم. یعنی اصلا این سفر سفری که با حرکت عجینه. این حرکت یک حرکت فیزیکیه که حالا ما یک بخش از 5 تا مسیریم که به سمت کربلا میریم. 5 تا مسیر همینجوری آدم داره میریزه تو دریای کربلا. این یه رودخونه‌اش نجف کربلاست. اصلا شاید این حرکت رو از ما خواستن که تو دل این حرکت ملکی و وضعی ما اون حرکت ملکوتی و روحی رو بفهمیم که داره یه اتفاقی میفته. میبینید اصلا شما نمیتونید حرکت رو و جنبش رو از اربعین بگیری، مال خودشه، آمیخته با اربعینه، یه فوران آدم هاست، همه میریزن. این اولین شاخصه ای که عجیبه، یعنی یک حرکت همراه با شور و شعف. تو مسیر همه چهره ها رو داری نگاه میکنی، اینه همه خندون. حالا یه نفر اگر پیرن مشکی تن ما نباشه و این المان های عزاداری رو نباشه بشیم، اینا یه خارجی بیاد ببینیم میگین یه کارناوال شادیه، چه بسا. چرا اینا اینجوری هن؟ این شور و... اولا که بدونیم ما عزای ابا عبدالله غم به اون معنی دنیاویشو نداره اصلا. شما در مورد ابا عبدالله اینه که بعد از هیئت اصلا میای بیرون، بچه‌ها میرن با هم شروع میکنن شوخی کردن، خندیدن، اون بهجت بعد از هیئت، اون شور و شعف بعد از هیئت، میگن چرا میشه خندم میگیره. یا همینه، تنها عشقی که شما گریه میکنی بعدش دلت باز میشه. حالا آدم یه کس و کارش خدا نکره از دست میده، یه خورده گریه میکنه، سردرد میگیره، اصلا نمیتونه بخوابه. اینجا بعد کلی گریه و گریه هق هق میینه، بعدش اصلا شاد دلش، دوست داره بگه، بخنده. ها اصلا فضای بعد از اتمام هیئت اصلا یه شیرینی خیلی خاصی داره. بچه‌ها میگن با هم شوخی میکنن، میگن میخند. حالا اینجا اون صدچندانه، کل مسیر همینجوریه، کل مسیر تو حرکت، پویایی، جنبش، هیجان. این یک نکته. نکته دوم که خیلی مهمه، اراده و عزم که توی اربعین شما میبینید. آقا چرا دروغ؟ ما خودمون یه جماعتیم که تو زندگی خودمون میخوام بریم از سر کوچه نون بخریم، اینو با ماشین میریم، تنبلیم ها. اما باور نمیشه همون آدم اینجا یک اراده عجیب غریب پیدا میکنه برای فتح کنهوی جایی که من باید خودم رو تا اینجا برسونم، تمام سعیشو میکنه. چه اتفاق در آدم میفته؟ ما 5 تا پیامبر داریم به نام میگیم اولوالعزم. اینا صاحب عزم و اراده، اینا آدمایی هن که دنیا رو به قول یه جوری ریختن به هم. شما عزم حضرت نوح رو ببینید، 950 سال پیغمبری بکنی، به خدا 2 روز بری یه جا به حرفت گوش نکنن زده میشی. آخرش روایت های ما میگن 8 نفر یا 80 نفر تونست هدایت کن. خیلی اراده میخواد. یعنی ما خودمون بریم یه جا 10 سال کار فرنگی کنیم، 100 نفر نتونیم جذب بکنیم، میگیم کار فرنگی ما به درد نمیخوره، جوابگو نبوده، ولش کن بابا، 2 سال تو این شهر تو این روستا دارم کار میکنم، این مردم گوششون بده کار نیست. خیلی اراده میخواد. یکیشون مثل حضرت ابراهیم رو شما نگاه بکنید، چه اراده و چه عزمی داره، درگیر میشه با اینا، بوتاشونو میشکنه، میندازنش، میخوام برسه وسط آتش. انقدر میگن آتشی که بود درست کرده بودن بزرگ بود که با منجنیق پرتش کردن از دور. حضرت موسی علیه السلام این درگیری که با فرعون داشت یک طرف، با این بنی اسرائیل داشت یک طرف، این چه اراده. حضرت عیسی هم همینطور. اما شما آقا رسول الله که میبینید اصلا میدرخشه تو عزم و اراده. 13 سال تو مکه کار بکنی، اون همه بلا سرت بیارن، چند 10 نفر بیشتر جذب نشد. برای 1 نفر بلند شد میرفت به طائف پیاده، بلند شد میرفت برای تم. این اراده رو میبینی. ما هممون مشکلمون نبود اراده است، وگه نه هیچ کدوم ما دوست نداریم گناه کنیم. ما هر کدوم گناه میکنم ازش ناراحت میشیم، از آن وجدان میگیریم. پس چرا گناه میکنیم؟ اراده ترک گناه نداریم. مشکلمون اینه، چون عادت کردیم به گناه. گناه یه بخش از زندگی. همون جوری نمیتونیم گناه ترک کنیم که نمیتونیم نمک ریختن رو غذا رو ترک کنیم. در واقع عادت کرده نمک بزن رو غذا. همونطوری نمیتونیم گناه ترک کنیم که آب خوردن بین غذا رو نمیتونیم ترک بکنیم. عادت هم نمیتونیم گناه ترک کنیم، نمیتونیم سیگار رو ترک کنیم. عادت میشه، اصلا اتفاق زیستیه، یه سری هورمون تو بدن ترشح میشه، با اون چیز تمایل داری، دوست داری هی این کار رو انجام بدی. یه مدل خوابیدن شما عادت میکنی، هی به طرف میگن دمر نخواب، خوب نیست برای سلامتی، میگه نمیتونم، عادت کردم. آقا بالش بلند نذار زیر سرت، آرتروز گردن میگیری، میگه عادت کردم. یعنی چی؟ یعنی یه خلق و خوی گرفته، تغییر این خلق و خوی چیه؟ اراده میخواد. سخته دیگه، یه طرف باید چیکار کنه؟ مثلا یک ماه اونطوری نخوابه تا بدنش به این شیوه جدید عادت بکنه. اینجا اصلا فقط از ما اراده میبینی. به خدا من بعضی قسمت های مسیر رو میدم، مثلا پیر مرد کمر خمیده بود، سرش رو نمیتونست بالا بیاره، یعنی فقط داشت زمین رو نگاه میکرد، جوری عصا میزد میرفت. مثلا من اوج خستگی بودم، خجالت میکشیدم، مثلا میگفتیم آقا تیر 250 وایستیم، پیر مرد رو میدیدم میگفتم آقا 300ش کنیم، از خودم خجالت میکشیدم، میگفتم میبینید اصلا این مسیر، مسیر اراده است، مسیر عزمه، مسیر کم نیاوردنه، مسیر خسته نشدنه. آدم هست جلو منو گرفته، خانم 60 سالشه، میگه من توی تهران 10 قدم راه میرم تو آشپزخونه پاهم درد میگیره، زانوام درد میگیره، موندم خودم چجوری اینجا دارم راه میرم. اینجا میگه چی تغییر میکنه؟ اون اراده، اون عزم، اون نگاهه تغییر میکنه. میگن تا سال 1954 یه همچین چیز حالای خوردیم برمارتر، قهرمانی دوی سرعت در دنیا این بود که فکر میکردن نمیدونم یک مایل رو زیر 4 دقیقه یا 4 و نیم دقیقه نمیشه دوید. اصلا این تصور رو پیدا کرده بودن که کلن جسم انسان، عضلات انسان این کشش رو نداره دیگه، بالاخره اوج سرعت این آدم اینه، بیشتر از این نمیتونه بوده. 1954 یک دونده این رکورد رو شکست. میگن این رکورد رو شکست، تو همون سال صدها نفر رکورد رو شکستن. این شکستن این رکورد رسید به دبیرستانا، در حد بچه دبیرستانی رکورد رو میشکستن. چه اتفاقی افتاده؟ نگاه عوض شده. تا قبل اون همه فکر میکردن چیه؟ نمیشه، بمبسته، امکان نداره آدم بتونه از یه مایل زیر 4 یا 4 و نیم دقیقه بدوه. اما وقتی نگاه تغییر کرد، اینه همون آدمه، به خدا عضلاتش قوی تر نشده، ارادش بیشتر شده، مطمئن شده. برای چی میدین؟ چرا؟ برای اینکه همه من و شما یه هدف داریم اون جلو، درسته؟ حتی اون کسایی که معذوریت دارن، حالا با خانواده اومدن یه موقع عذر میشن، یک تیکه از مسیر رو با ماشین میرن، اما دیگه ما میدونیم دیگه اون جلو کربلا قفله، باید پیاده بشی، یه فاصله طولانی رو باید پیاده بری. اما چرا؟ چون همه یه هدف دارن، همه میخوان چشمشون به یه چیزی روشن بشه، همه میرن که چششون بیفته به یه گنبد طلایی، درسته؟ این هدف، این هدف، و این هدف مشترک بین همه، تمام آدمایی که اینجا یه هدف مشترک، باید بریم اونجا، باید خودمون رو تو این مکان حاضر کنیم، درست شد؟ این هدف مشترک یه اراده عجیب غریب به ما داده. فلزا وقتی ما برمیگردیم اگه نمیتونیم، به خاطر اینکه هدفمون رو گم میکنیم. اگر یک نفر هدفش این باشه که آقا فردا آقا صاحب الزمان ظهور کرد، منو صدام کرد، یه اسلحه داد دستم، گفت 10 کیلومتر بدو برو اونجا اون خاکریزو نگهدار. ای من با این وضع میتونم برم؟ من چرا آمادگی جسمی ندارم؟ ها میبینید چی میگم؟ اینم اون هدفه رو نداریم، نه که یتیم شدیم. امام پدر آدمه دیگه، امام رضا میفرماد، ابو شفیق میگه اون پدر دلسوزه، نه که یتیمیم، الان 1100 خورده ای ساله گم شدیم، هویتمون رو از دست دادیم. ما در دعای ندبه میگیم الامتا حارفیک یا مولای، میگه تا که حیرونی، یعنی قبول داریم حیرونیم. ببینید همه الان اومدن چی میگه؟ میگه یک زمان خاص توی یه مکان خاص باش با یه آدم های خاص. میگه 40 خودتون رو برسونید اونجا با یه آدم های 40. این با آدم هویت میده، این آدم رو سرخط میکنه، این انرژی میده. اون پیرمرد 90 ساله میبینی شروع میکنه دویدن. عکس هایی دیدیم تو مسیر، پا پارسال بود یا پیرارسال بود یک فرد عراقی رو دیدم که این از زانو پاهاش قطع بود و سر زانوهاش رو لاستیک ماشین بسته بود که زخم نشه، با دست خودش رو داشت میکشید. مثلا تا خود کربلا ذهن من این آدم مشغول کرده بود. دیروز همینجا خیلی بارون بارید دیگه، دیشب بارون بارنده اینجا آب جمع شده بود، من داشتم از موکب میرفتم بیرون، دیدم یه جوون عراقی بود پاهاش ظاهرا مشکلی پیدا کرده بود، باند بسته بود پا برهنه، اما این تصمیم گرفته بود بره تو اون آب و تو اون گل. باید میدیدی این رنگ این باند برگشته بود، قهوه‌ای شده بود، محکم داشت میرفت. اینجوری که داشت میرفت من برگشتم نگاه کردم کفشش از کولش آویزونه. این کفشش خودش در آورده، من باید پای پیاده برم. این اراده رو اگه ما اینجا که نگهش بتونیم نگهش داریم، بتونیم نگهش داریم، برگشتیم شهرهای خودمون کوه جا به جا میکنیم. هر کاری بخوایم دیگه میتونیم بکنیم. میگیم آقا این کار یه کار شرعی است، الهیه، مورد رضایت و مورد خوشنودی قلب اماممه، حالا میدونم چیکار باید بکنم. محکم میری کارتو انجام میدی. دیگه اون آدمای قبلی نیست. سرما، گرما، بارندگی، هیچی، تمام اون چیزا که باعث میشه که ما حالا عهد بسته مثلا هر صبح ورزش کن، آخ ولش کن امروز بارون میاد. دنبال بهانه، از شنبه. ها؟ این از شنبه منم که میخواد تموم بشه. قرآن میفرماد، روایت ما میفرماد که کارهایی که شیطان سر من و شما میاره تسویفه با سین. یعنی چی؟ یعنی هی سوفا میکنی. سوفا تو عربی یعنی آینده. میگه تصمیم مهم که میخواد بگیرید، یه کار مهم میخواد انجام بدید، ای شیطان میاد گولتو میزنه میگه از فردا. امروز تموم شد، از فردا، از شنبه، از اول ماه، از سال دیگه، از عید نوروز، از تابستون، همه اینا کار شیطونه. یا اگه اراده داشته باشه همین لحظه. یه بنده خدا رو من میشناختم ناراحت بود از اینکه سیگار میکشه، اما 70 سالش به سیگار میکشید. پای کرسی نشسته بود، به پسرش گفت فشکه برو برام سیگار بخر. گفت تو ما رو کشتی انقدر ما برات سیگار خریدیم. بس مالی مد نظرش بود، به باباش گفت. حالا حرف بدی زد، حالا پدر نبود اینجوری گفت. این یه لحظه بهش برخورد، همونجا تو 70 سالگی سیگار گذاشت. یعنی اون اتفاق زندگی تو اینجا میتونی به دست بیاری. اینجا بچه کوچیکو میبینی، من به خدا میبینم داره. ما بعضی اون برای قبل از سفر میریم کتونی های آنچنانی میخریم، آی کف فروشی آقا پاهمون تاول نزن، آی این دیگه خوبه، آره یه کتونی خریدم عالی، یه دونم عصا دستم میگیرم اینم که خیلی خوبه، کوله اذیتم نکنه و فلان. یه آقای میبینی یه بچه فقیر عراقی از کنارت رد میشه با یه دمپایی، یه کوله هم جز معموله نقطه رو دوشش، یه لحظه تمام وجود احساس ضعف میکنی و قبطه میخوری به اراده این آدم و دوست داری اون اراده رو داشته باشی، میگی من چیم از این کمتره. اینجا و سابقون سابقونه قرآن دوتا عبارت داره، میگه که فلیتنافس المتنافسون، میگه این یعنی میگه که یه عده‌ای ان، معنیش اینه که برای رسیدن به یه شیء نفیسی با هم مسابقه میدن. پس فلیتنافس المتنافسون، میگه متنافسون کسی که میخوان به اون شیء قیمتی برسن، یعنی با هم مسابقه میدن. همون یه مسابقه مثبته، حذف کردن نیست. ما کسی رو نمیزنیم، خودمون رو باید بهتر بکنیم. تو این مسیر اگه همه ما به این توجه داشته باشیم، شما نمیدونم، من نمیشه خیلی هم چجوری بگم، اینطور بگم که شاید خیلی محکم، یکی از همین زائرینی که داره این مسیر رو میره آقا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن، چون یکی از علما میگفت من حضرت رو در دسته عزاداری اعراب دیدم، این دسته‌ای که بالا پای میپرن تو سرشون میزنن، هویرج میگن چی؟ تو ویرج میگن آره همچین چیزی اسمش. خب این تو این مسیر داره میره، از کجا معلوم از کنار حضرت رد نشدم؟ مراقب بودم. یه جوونی یه چیزی رو کولش انداخته بود، خیلی قشنگ بود، نوشته بود که آقا ببخشید یه همچین چیزی که نشناختمت، شاید نشناختمت، از کنار رد شدم، سلام علیکم. و ظرف سلام وارجه به دیگه، گفت دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است. السلام علیک یا صاحب الزمان. خب این نگاه این مسیر رو پاک میکنه، آدم نمیتونه راحت بگذره از اینجا. بندگان خوب خدا تو این مسیرن، همه شما بزرگواران که من خاک پای شما هم نیستم، بندگان رو لایق و شایسته الهی در این بنده والله العظیم سر سوزنی شک ندارم، چون الان اینجایید و خیلی ها نیستند. خواستت اومدی، یه چیزی داشتی، یه گوهری تو وجودت بوده، اون همه آدم حضرت وقت گذاشت برای هور. زهر خدمت حضرت رسید، عرضه داشت آقا اینا الان اینجا، اینا اومدن جلو ما رو بگیرن، تعدادشون هم کمه، تشنه هم هستن، وقتش همین الان اینا رو بزنیم تا بتونیم خودمون برسونیم به کوفه. حضرت فرمود نه، بهشون آب بدید. خیلی اصرار کرد، حضرت فرمود بابا اسمش تو لیسته، یه خورده زنگار گرفته اینو، این خاکستر روش نشسته، یه خورده دمیدن میخواد، حسین میخواد بر این بدمه، این آتیش میگیره، تو چی کار داری؟ اون با من. یوی برگشت بهش گفت سرکلت که اومد مادرت به عذاب بشینه، همین تکونش داد، برگشت زبونم لال، اونم برگری همچین چیزی خدای نکرد بگه. یوی یادش افتاد این آقا فرزند کیه، ریخ به هم، ریخ به هم، کفشش هم در آورد، نه انداخت و گردنش اومد سمت آقا. من مطمئنم هیچ کدام ماها به اندازه هور بد نبودیم و نیستیم قطعا، چون هور جلوی امام زمانشو گرفت. ما که این کارو میکنیم، شما یه جبین امام زمان باشیم، ما مخلصش هم هستیم، خاک پاش هم هستیم. بعد امام حسین رو مستعصل که رضایت میفهمد برم ایران، گفت نمیذارم، باید همینجا برم، برم یمن، گفت برگردم، گفت نه همینجا نگهت میدارم. اصلا نگه داشت حضرت تا اون 30,000 نفر رسیدن دیگه. امام او رو مشتریشه، خریداریش کرد. پس یه چیزی داشتی، من نمیدونم چیه، یه مرامی، یه معرفتی، یه خلق خوبی، یه دلنشکستنه، یه جایی که میتونست حال یکی رو بگیری نگرفتی، یه خوبی داشتی که مال خوبیه. ببینی خوبی ها الهیه، نمونه بارزش رو زمین خود اهل بیتن. یه چیزی داشتی اینجایی، چون کسایی که دارن میرن چون کسایی خادمن، هیچ فرقی نمیکنه. اون اتفاق است که ما حواسمون رو باید جمع کنیم، اون عزم و اراده رو داشته باش، بدون اینو فریاد بزنی غرور نیست، افتخار کن، بگو خوبم، بگو الان اینجام لای این همه آدم خوب، با افتخار اینو بگو، بگو چقدر جای خوبیه، کلی به قول همین جدیدا باب شدیم که انرژی مثبت میده ها، بگو همه این نفس ها، نفس هایی که دارن حسین میگن، هیچ جای کره زمین هم چیزی پیدا نمیکنی، هیچ جای. چرا هر کسی 40 میاد سال بعدش هم میاد؟ چرا مشتری میشه؟ چی میبینه؟ روح شما اینو درک میکنه، شیرینیشو میچشه، فلزا اینو ترک نمیکنه. مورد سوم سخاوت و گذشتن از پول تو این مسیر، برخلاف اون چیزی در دنیا الان رایج. خود ماها تو زندگی خودمون، تو سبک زندگی خودمون، صبح و شب داریم میدیم دنبال پول، اینجا داره پولش میگذره. اصلا صحنه های میبینی خجالت آدم میکشه به قرآن قسم. ببین از پول گذشتنه، یه روز یادمه من نوجوان بودم، تو مسجد داشتیم نماز بخوندیم، بخواستن از این جاربرقی های جدید اومده بود بزرگتر رو در مسجد بخرن، یکی بلندش رو گفتش که کمک کنین، همه داشتن پول میدادن، یه بنده خدای بودیم مسجد میومد، یه خورده مشاعرش خوب کار نمیکرد، معروف بود، یه اسمی داشت، با یه پسوند دیوونه‌ای هم اسمش صدا می‌کرد. یوی اینم بلند شد، 50 تا تک تومانی یا 100 تا تک تومانی، حالا اون موقع هم پول خیلی کمی نبود. خب اینجور در آورد نشون داد، انداخت توی اون کیسه، همه مسجد زدن زیر خنده، چون این کارهای عجیب غریب و جالب زیاد می‌کرد، به قول یه جوری سوژه محل بودا. این آقایی که داشت پول جمع می‌کرد بهش برخورد، اون ردیف جلو چند تا پولدار و کارخونه‌دار و اینا هم بودن، مثلا تاجر بودن، می اومدن نماز، برگشت گفتش که چقدر تو جیبت پول داری آقای فلانی؟ گفت آقا یعنی چی؟ گفت همین الان بگونم چقدر تو جیبت پول داری، من کار دارم، بلند شو پولت تو جیبت دارم. بعد گفت من کار، گفت چقدر انداختین تو؟ مثلا شاید اون موقع 5000 تومان انداخته بود. گفت آقا من نمیخوام کسی بدونه چقدر. گفت من اصرار دارم بگم اینا، آدم بزرگ مسجد روشو نمیشد روشو زمین بنازن. گفت مثلا 5000 تومان. گفت چقدر دیگه پول تو جیبت داری؟ بیا نشون بده. این در بود مثلا چه مثلا 30-40 هزار تومان پول تو جیبش بود. بعد برگشت به همون فردی که حالا مردم بهش دیوونه خطابش میگن، گفت تو چقدر پول تو جیبت داری؟ این دو تا جیبش گرفت کشید بیرون، دستمال کاغذی ازش افتاد و هیچی نبود. گفت اون خدایی که اونجاست میگه تو 5000 تومان از 40000 تومان دادی، همه جیبت رو که خالی نکردی که، این کل دارایی شد. همین چی شد؟ تو یک هشتم این الان پول دادی. فکر نکنید این 100 تومان داد تو 5000 تومان دادی. اینجا به اندازه وسع آدم هاست. بله یک نفر میبینیم یک کامیون میاره اینجا میوه نگه میداره میبخشه، یه نفرم تو مسیر میبینی یه بچه عراقی پا برهنه وایستاده یه دستمال کاغذی گرفته دستش، شاید اون 50 تا کامیونه. چرا ماهایی که تو زندگی خودمون صبح تا شب دنبال پول در آوردنیم به هر نحوی انشالله حلال، صبح تا شب داریم میدویم پول بیشتر بکنیم، این تو این مسیر برعکس شد، آدم ها دارن پول خرج میکنن، علل خصوص میزبانان ما، علل خصوص میزبانان ما که الزاماً پولدار هم نیستن. یک مستند یه ایرانی اومده بود از عراقی ها ساخته بود، چیزای عجیب غریب که 4-5 بخشش اجازه پخش نگرفت، که من یکیشو تو یکی از سخنرانیام تعریف کردم، داستانی شد و کات کردن و ماجرای درست کردن و شبکه های وهابی سو استفاده کردن و اینا، حالا اونو میگم چون دیگه پخش شده بود. یک بخش از این یک خانواده عراقی بودن، باورتون نمیشه، اینا پای زائرا رو میتونستن فقط بشورن، پول نداشتن، گفتن این کار از دست ما برم، ما تو این آش این نخودو میتونیم بریزیم. بعد طرف رو به دوربین میگفتش که من این پاها رو میشورم، خب این آب رو نگه میدارم به باغچه ها آب میدم باشه، میگم این برکت داره. اون اعتقاد اون آدمه، درسته بهداشتی نیست و اون نمک رو به مهمانش نمیده، میگه برای خودم، و میگفت این تا هیچ وقتم خودم و زن و بچه هم میگه مریضه میشه، من خودم دیدم. خانم متکدی بود، کل سال رو تکدیگری میکرد، گدایی میکرد، یه بخش از پولش رو میذاشت کنار که یه هفته به زائرا امام حسین عدس پولو بده. دیدی چجوری میان جلو تو میگیرن؟ تو رو خدا بیا بریم. بهشون بر میخوره وقتی رد میشی. ها؟ یخ با خودشون میگن این احتمالاً یه چیز خوشمزه تر جلوتر این غذا رو دوست نداره. برای همین میگم، نمیگم پرخوری بکنید ها. خب ببین نهار خوردم، قبلتر خوردم اینطور. یا اگه میتونید دستشون رو رد نکنید، اون کل داراییش دستش گرفته. اینجا دنیای گذاشتن از پوله، برخلاف بقیه دنیاها که همه دنبال پول در آوردنن. پس یاد بگیریم ما هم این خصلت رو با خودمون از اربعین ببریم. ما یه سوالی خدمتتون میگم، همه من و شما نماز میخونیم، همین الان این جلسه بعد از نماز، تقریبا ما جایی تو قرآن نداریم، خیلی کم، که بگه نماز بخونید بعدش چی؟ بگه چیکار نکنید؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر که نماز برای اون مهمه این برای اون جا نیفتده؟ بابا همرده صلات اومده، انفاق، میگه آدمی که اهل انفاق نیست اهل نفاقه. میدونه ویژگی اون کسایی که خداوند متعال براشون نقشه میکشه؟ نیاد خدا اون روزی با ما، خدای با ما نقشه بر ما نکشی ها، ما رقمی نیستیم تو بر ما نقشه بکشی. اگر خدا مکر بکنه برای یک نفر نقشه بکشه، اون فاتحش خونده است، اون آدم نابوده. خداوندی که از بدترین نقشه هایی که برای یک نفر بکشه اینه که تو این دنیا بهش پول میده اما او پولو خرج برای خدا نمیکنه، که از بدتر الذی جمع مالا و عدده، میگه اینا کسایی که پول جمع میکنن و عدده چیکارش میکنن؟ زیادش هم میکنن، یه دونه خونه نه 10 تا خونه، 4 تا مغازه نه 40 تا مغازه، زیاد میکنن. اینا میدونی چه؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، میگه میدونی اینا چی بهشون میرسه؟ حطمه یعنی آتشی الذی تطلع علی الافئده، میگن آتشی که رو دل میفته جیگرتون رو میسوزونه. از دل آتش صورت میگیره. بعد حطمه یعنی چی تو عربی؟ حطم یعنی خورد کردن، یعنی له کردن. ها؟ شیشه رو خورد میکنن، حطمه استفاده میکنن. میگه آتشی که خوردت میکنه. اینو برای کی میگه؟ برای اون کسی که دست دهنده نداره. خدمتی که از علما رسیده بودیم، از اساتید اخلاق، میگفتش که صدقه میخوای بدی، یه جوری صدقه بده دردت بگیره. دیدی ما صدقه میدیم اصلا دردمون نمیگیره. چرا؟ 500 تومانی میدیم بگیره. حالا طرف میدیم مولتی میلیاردره ها، یه نفر میاد سراغش صندوق میخواد بگیره صدقه. اما ببین دردت بگیره اینجوری نگه 10 میلیون بدی ها. اما همون آدم شاید بیرسانه عادت داره 1000 تومانی بیشتر صدقه تو عمرش ننداخته، خب یهو اگه یه جا 2000 تومن 5000 تومن بده چیه؟ دردش میگیره. میگه اینجوری صدقه بدید. آره پول جون آدمه. آره سخته پول کنه، از بعضی از جون کندن سخت‌تر براشون. آره داریم از اینو فراوون، اصلا نخندید، عجیب غریب زیاد داریم. آدم‌هایی که پولاشون رو جمع می‌کنن جونشون رو میدن به اسرائیل، اما پولا رو نگه میدارن برای وارثشون که همون وارثه بره با همین پولا گناه بکنه، هی حواله روح همین بابا بدن مردم. و اینو زیاد داریم. آقا رسول الله و یک فردی بچه‌هاش خوب بودن، خیلی خوب بودن، یک بخش از ثروتشون گفتن ما هممون داریم، بیاییم بخش از ثروت بابامون رو ببخشیم. یک باغ خرما با کل محصولش رو بخشیدن، محصولش رو جمع کردن تو انبار گذاشته بودن کنار همون باغ. اومدن آقا رسول الله هم کردن ناظر این انحصار ورثه، در واقع این وقف ببخشید. وقتی اومدن یه خرمای نصفه اون ته مونده بود، یه کسی برش نداشت، گفتن دیگه چه بیارزشه. حضرت فرمود همین خرما نصفه رو اگه خودش در زمان حیاتش بخشیده بود، بهتر از تمام این چیزهایی بودی که شما بخشیدید، چون اونو خودش میبخشید. گفتم شاید میلیاردر باشه، اما 5000 تومان برای چی باشه؟ سخت باشه. چقدر ما دست دهندگی داریم در زندگیمون؟ چرا وقتی میریم تعطیل میشه؟ چرا اهل انفاق نیستیم؟ اهل بیت من و شما، اهل بیت ما به چی معروف بودن؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نونی که میخواستن بخورن و میدادن، روزه گرفته تا شب یه تیکه نون میخوان افطار بکنن. امام حسن و امام حسین مریض شدن، نذر کردن سه روز روزه بگیرن. یکی از چیزایی که تب و بچه‌تون تب میکنه خوب نمیشه، نذر کنید سه روز روزه بگیرید. استاد اخلاق ما میگفت تب بچه سری خوب میشه، یه نسخه اهل بیتیه دیگه. روز اول مسکین اومد، روز دوم یتیم اومد، روز سوم اسیر. سوال بفهم چرا؟ چون این آدم شک نداره مالک اون نونه بگید نیست، مال خداست، دادن به بنده خدا. ما توهم مالکیت داریم، بگم مال خودمونه. نه، امانت دادن دست من و شما، پوستمون هم میکنن بابت این. یک روایت از این جهت براتون بخونم، میخورد بیشتر به ترسونمتون لازمه. اول اوصیکم و نفسی، اول خودم رو میگم. پیامبر 10 درهم پولی نیست، درهم پول سیار، دینار پول طلا بود ارزش. 10 درهم به 4-5 تا صحابش داد. دیگه از این حلالتر شما پول رو کره زمین پیدا نمیکنه. هبه پیغمبر، هدیه پیغمبر، آری آخر حلاله. ها؟ ما باشیم میریم باش کفن میخریم، ببین خیلی حلاله. خب حالا گوش کن ببین چی شد. داد به فردا نماز ظهر که تموم شد، حضرت نماز میخواست شروع کنه، این سپرش گذاشت تو آفتاب برعکس، یه چرمی روی سپر میکشنن که داغ نشه، اونم برداشت. بعد یهوی ابوذر رو صدا کرد، گفت بیا اینجا، گفت برو روی این سپره وایسا، کفشاتم در بیار. آهن تو عربستان زیر آفتاب. رفت اون بالا با استاد، پاش میسوخ، اینو برمیداشت اون یکیو میذاشت، گو یا رسول الله دارم میسوزم. گفت میخوام بسوزی، بگو 10 درهمو چی کار کردی، توضیح بده بیا پایین. گفت 1 درهمشو مثلا نون خریدم، 2 درهمشو این کار کردم، 3 درهمشو 10 درهمو گفت و حسابی سوخت اومد پایین. همینطور بقیه صحابه رو امتحان کردم، جو سوختن. حضرت سلمان رو صدا کرد، سلمان خیلی متفاوته با بقیه صحابه اهل بیت. میگه آنچه که در ذهن سلمان میگذشت اگر ابوذر میدانست میکشتش، نه که ابوذر سلمانو، اون دونسته ابوذر رو میکشت. ببین کیه حضرت سلمان من نااهل البیت. معصوم فرمود علم اولین و آخرین رو بهش دادن. پیرمرد بودا، خیلی مسن‌تر از پیامبر بود، سفید کرده بود، رفت روی سپر وایستاد. حضرت فرمود سلمان چیکار کردی؟ سریع عرضه داشت همون در مسجد دادم به یه فقیری، پرید پایین، همه ده درهمو. این اهل بیتیه، این رویه اهل بیته. ما ها نگه میداریم، ببین نگاه کن، خدا یه چیزی میده دستمون نگه میداریم، خدا بازم بده، میگه خب دستت پره جا نداری که، هر چی بدی بره بازم میده. خب اگه ما شیعه امام حسنیم، حضرت دو سه مرتبه کل ثروتشو در طول عمرش باشه، کل ثروت خالی خالی همه رو داد رفت، طرف میومد چطور اهل بدون؟ ما نمیتونیم این کار کنیم، چون توهم اینو داریم، این مال خودم الان ریختن تو دستم مال منه. این چه لوله آب بگی این آب مال منه، به من شما آب نده، لوله تو که مالک آب نیستی که، تو وسیله ای برای این که آب رد بشه، چرا توهم زدی؟ رد کن بره، حبسش نکن. تو بحثای مالی تو اقتصاد اسلامی ما چیزی تحت عنوان پسنداز به این شکلی الان هست نداریم. ما پول رو نگه داری یک سالش بگذره حکم تنبیه داره، 20% رد کن بره. اصلا ما باید محل گذر باشیم، یک بخشی رو عاقلانه باید بگذارید کنار، اون به کنار. آقا من سال دیگه میخواد انقدر به پول رهن خونم اضافه بشه، اینو میخوام پسنداز، این نه. یه وقت با تقدیر معیشت اشتباه نگیرید. من خدمت یکی از علما تماس گرفتم، گفتم که آقا من اجازه دارم از پولی که به مؤسسه‌ام کمک می‌کنی بخشی رو نگه دارم؟ گفت ببین آقا جان، ما شبکه ماهواره‌ای داریم، خب یک قطعه داره 250 میلیون تومان، هر لحظه ممکنه بسوزه، ممکنه دو سالم چیه نسوزه. گفت من ملزمم معادل اون قطعه یا بخرم یا پول آماده نگه دارم که چی، هر لحظه. اما ما خدا وکیلی خیلی بیشتر آشو داریم، جمکا آجر میکنه میره بالا، میره بالا میره بالا، بعد یهویی میریم پایین یه متر زیر زمین، یک بند آجرش هم نمیتونیم ببریم. کسی اینجا اگه مثلا من که با بزرگ با بزرگ با بزرگش امامزاده باشه، بشناسه قبر با بزرگ با بزرگ با بزرگش کجاست، درسته؟ قبر بابای با بزرگمون نمیدونیم کجاست، تو این نسل که قبر ما هم نمیدونن کجاست، خیلیتون راحت باشه، بچهای خودمون نمیدونن. خب اینجا یه نکته، پس چرا اینجوری داریم واسه این دنیا سرمایه گذاری میکنیم؟ یاد بگیریم این مسیر اربعین مسیر بخشندگیه، از همین عراقی‌ها یاد بگیرید، فکر نکنید پول دارن دارن این کار میکنن، به خدا این نیست. یه خورده اگه عربیتون خوب باشه باشون صحبت بکنید، بگو اوضاع زندگی چیه، سفره دلشو برات باز بکنه، تعجب می‌کنی اینقدر با مرام داره خرج میکنه. مورد بعدی مصالحه این سفره. شما تو این سفر دعوا نمیبینید، این همه آدم رو یه جا جمع کن، 10 نفر آدم بذار تو یه جا، فردا دعواشون شروع میشه. اگرم بحثی باشه، بحث بر سر خدمت بیشتر به ظاهره، به ندرت. من معصوم میشن یه مردم؟ نه. چرا این همه آدم اصلا زبون هم دیگر رو نمیفهمن، هیچی نمیدونه، اونم پاکستان اومده، این که عراقی و این که ایرانیه، یه سو زبون هم دیگر بلد نیستن، کنار هم دیگر رو هم میشه، خدمت هم به هم میکنن. پس چرا ما صبح تا شب داریم هم دعوا میکنم تو زندگی خودم؟ وقتی برمیگردیم یه ماشین پیچیده جلومون، یه ماشین پیچیده جلومون، فوش و فوشکاری، تصادف اسمش روشه، یعنی تصادفیه، یعنی عمدی نیست. با دو ماشین خوردن به هم، چرا من فوش میدید؟ چرا قفل فرمون کشیدید واسه هم دیگه؟ اه اصلا میبینی غیر طبیعی بودن این مسیر. اصلا شما اگه همه این جماعت یه ورزشگاه فوتبال میریم، این هم جمعیت جمع میشه، چرا نمه دعوا اونجا؟ نه بین طرف دوتا تیما، به طرف یه تیم، سر جای اینجا نشست، اینجای من بوده، اینجای تو بوده، توی هیئت اون طرف میبینی آقا من اینجا میخوام وایستم، برو عقب، برو میگه دعواشون شد. آقا چی میشه اینجا اینجوری نیست؟ همینا رو بهتون میگم آخرشا، یه اتفاق فقط یه دلیل داره. مورد پنجم برابریه تو این صحراست. اسمش رو عمدن گفتم صحرا. صحراست دیگه، فقط یه جا آسفالت داره. اینجا بیابون بود اینجوری آباد شد. من هیچ وقت این روایت رو نمیفهمدم. گفتم او کو تا ظهور. گفت این دوتا حرم به هم میچسبه، حرم امیرالمومنین و حرم عبدالله. گفتم یعنی چی این دوتا؟ یعنی که بیابون برهوته که. به خدا 5-6 سال پیش میامدم گفتم چی خدا این روایت رو همین رو به هم میچسبه یعنی چی؟ میگه این حرم ها به هم میچسبه، هر وجبش قیمت یه وجب طلا پیدا میکن. بعد یویدم تو 2-3 سال که انهو معجزه شد، دیدم چسبیدن به هم، هیچ جای خالی وجب، یه وجب جا خالی پیدا نمیکن. میبینی تو 2-3 سال. حالا نمیدونیم ظهور آقامون کیه، اما حالا سالهای در پیشه دیگه. همینطوری اون طرف جادرم جاده روبرم دارن موکب میسازن، دیدید؟ اینجا یه صحرایه که همه با هم برابرن. شعار اصلی اسلام برادری و برابریه دیگه. اینجا به معنی واقعی کلمه محقق میشه، برادری برابری. اینجا کسی کار داره، تو دکتری، استاد دانشگاهی، کارگری، کارمندی، شغلت چیه؟ به کسی چه؟ ابوالحسن خرقانی حرف جمله قشنگی داره تو سردر مقبرش زدن. من شاهرود رفته بودم، بالای شاهرود تو روستای قلن و خرقانه، مال همونجاست دیگه. خرقانی زده بود هر که در این سرای درآمد از دین و ایمانش نپرسیم. چی کار داری؟ کیه؟ چون آن که بر سفره قریب مزنون، میگم بر سفره خدا به جان ارزد، بر سفره بوالحسن به نان ارزد. گو اون کسی که خدا بهش چی داده؟ جون داده. ابوالحسن خرقانی بهش نون نده؟ اینجا کسی ازت میپرسه سنی، شیعی، مسیحی؟ هیچ. تنها سوال ازت اینه، کسی هم ازت نمیپرسه ایرانی یا عرب. یعنی این سوال پرسیدن برای مچگیری و اینجور چیزا نیست. یه جا میخوای بری چای بخوری، میگه چای عراقی یا ایرانی میخوای؟ اونم برای خدمت و بیشتر به خودته. برابری محضه. اینجا باشه آی دکتر، میدونم اونجا یه دفتری داری، دستکی داری، مردم باید وقت بگیرن بیان ببینن، پول باید بدن بیان پیشت ببیننت مطبت، اما اینجا همینطور بغل بغل دستید خوابیدی. بغل دستید یه کسیه که شاید به لحاظ چه میدونم تحصیلات تو رو نداشته باشه، آقای پولدار که تو خونه خودت رو فلان تخت میخوابی، قبلش حتما نمیدونم دوش آب گرم میگیری، ها لباس خواب تنت میکنی میخوابی. اینجا مثل بقیه لای همین پتوها. قشنگیش به همینه. برابر محشر هم همین جوریه دیگه. محشر اصلا همین جوری، همه اینا لای هم ریختن، برهنن، تشنن، گرسنن، چشما از حدقه در اومده، نور نیست، ظلمات محض، چشمشو نمیبینه. میگه مثل تیره توی تیردون، تیری که توی تیردون میذاشتن یه پارچه میذاشتن کنارش که سوار اسبشو طرف لق نزنه تیره، مثل فنر تو خشاب که تیرو محکم. میگه مثل تیره توی تیردونی که پارچه کنارشه محشور میشید. یعنی چسبیده به همینطوری. اونجا ببخشید آقای دکتر پام رفت رو پات؟ این خبران نیست، هیشکی هیشکی نمیشه. تازه اینجا خیلی خوبه، اونجا میگم ولا تذر و وازرتن وزر اخرا، هیچ کس بار کسی دیگر رو به دوش نمیکشه. اینجا کسی بار یکی دیگر رو بده من خسته شده بیا کولامون عوض کن، بده من اینو بیارم، نه میارم خودم. این نه میارم یعنی چی؟ یعنی گردن خودمه. کمک رسوندن و ایثار به دیگران. فراوان دارید میبینید که دیگه اصلا شاخصه اصلی این مسیره. آدم میبینید یک نفر رو روی گاری گذاشته داره میبردش، یکی کول کرده داره میبره کل مسیر. من بگم تو خدای ما یک کول پشتی برداشتیم، پدرمون در اومده، هر سال هم هی داریم سبکترش میکنیم، نه میگه پارسال رفتیم لباس اضافی نبرید آقا، نمیخواد لیوان بشقاب قاشق نبرید اونجا زیاده، نمیخواد الکی بار اضافیه، هی داریم کمش میکنیم، داریم یاد میگیریم که اون طرف هم اگه بارت سنگین باشه بیچاره ای. سبک بال باید رفت و سبک بار باید رفت. اون طرف اینه بعضی مثل پرنده میپرن جست نمیزنن، تو نمیتونی، چرا؟ چون بار گناه ها سنگینه. این سبک بودن رو میفهمی، بار اضافه بر نداشتن رو متوجه میشی، اما میبینی تو اون مسیر کسی بار کسی دیگر به دوش نمیگه، اما اینجا میگیرن، اینجا کمک میکنن به همه. مورد دیگه ویژه عجیب غریبش که این کار فرهنگی جهانی و بی‌نظیر مردمی داره صورت میگیره. بودجه دولتی نداره، دولت ها بیان یه کمکی بکنن، حالا ما که از خودمون ما میخوایم هیچ کمکی نکنن، یعنی پول اضافه تر نگیرن بابت ویزا و نمیدونم اینجور چیزا، کمک گو ما را به خیر تو امید نیست شهر من از جون مادرت کمک نکن، فقط تو جفا ننداز ما بخوریم زمین بقیش پیشکش. خب آره، اما عمده یه کار بنا زحمت دارن میکشن، راهنمای رانندگی از اون طرف ایران، پارکینگ درست کنن این طرف، کمک فلان، اما عمده یه کار داره چی میشه؟ مردمی داره صورت میگیره، کمکش مردمیه، نیروی کارش مردمیه. امام زمان عجل الله وقتی ظهور میکنن از خود ماها کمک میخوان، پول تو جیب ما رو الزام میگه خودت باید باشی، نمیشه ما خشکی حساب کنیم آقا، نه خودت باید بلند شی. ذوالقرنین وقتی رسید به اون مردمی که تحت فشار یعجوج و ماجوج بودن، قرآن میگه سوره کهف، نگفت پول، اونا گفتن پول بدیم، از قضا اونا گفتن، گفتن خراج بدیم کارمون رو راه بندازی، گفت پولکی نیست داداش، عینونی، خودتون باید کمک کنی، آستیناتو بزن بالا بیا جلو. گرفتی چی شد؟ اینجا مسیر مسیری که داره مردمی کار شده، این مردم همه با هم دارن این شگفتی رو خلق میکنن، چه اون کسی که حضور داره، اصلا حضور این آدم بزرگترین کمک، به عنوان یک نفر یه جای رو اشغال کردن این باید باشه، چون کسی که فضا فراهم میکنه برای این آدم که بلند شه بیاد، همه دارن کنار هم دیگه بلند شن کار میکنن، چون پزشکی که بلند شده، همه مردمی، همه مردمی، پابلیک پابلیک، عمومی عمومی، پزشک بلند شده. من پارسال بودیدم دندون پزشک بودی، جعبه انداخته، من دندون پزشک هستم اگه کسی میدونم، من این کار از دستم برمیاد، یکی اینکه خودم حضور پیدا کنم، یکی هم اینجا آقا یه نفر میبینم خیاطه اومده اینجا دندون دستگاه درست کرده، میگه تو را این کیف و ساکشون چمدونشون پاره میشه کمک کنم، هر کسی یه کاری از دستش برمیاد، اومده این عرصه باید جمع بشه، ماشین برای اینکه راه بیفته کار بکنه همه چی میخواد، از موتور ماشین گرفته تا باد لاستیک تا آب تو رادیاتور، قرار نیست همه موتور ماشین باشیم، بعضی همون قرار آب تو رادیاتور باشیم، اگه نباشیم ماشین جوش میاره راه نمیره. متوجه چی شد؟ هر کسی یه گوشه کار، اصلا یک سیستمه، یه ساختاره که همه چیز سر جای خودشه، از اون بچه کوچیکی تو مسیر عطر دستش گرفته میزنه کف دستت باید باشه، تا اون کسی که چه میدونم یه جره ثقیلی میاره یه سازه‌های بزرگ رو جا به جا میکنه. تو ظهورم همین جوریه، میاد آقامون ظهور میکنه میگه چی ازت برمیاد، بیا وسط، بیا بیا تو هم باید بیای، این مانوره، ما داریم مانور برقرار میکنیم بتونیم اون کار درستش بکنیم. نژادها کنار میره، یکی از اصلی ترین شاخصه های کارهای شیطانی نژاد پرستی است، بزرگ نژاد پرستان و متعصبان هم ابلیسه. امیرالمومنین فرمود امام المتعصبین، خلقتنی من نار، با من از آتیش آفریدی، خلقت هم من تین، اون گلی خاکی نژاد من برتره، من به اون سجده بکن نیستم. اینجا یاد میگیری ترک، فارس، عرب، عجب، اینا با هم هیچ فرقی ندارن برادر من، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا میدونی کی فرق داره؟ اون کسی که هممونو خواسته، اون کسی که آقامون ویژه تر خواستتش، هرچی حسینی تر عزیز تر، نه هرچه فارس تر، ترک تر، عرب تر، اینا همش جهله، پان فارسیز، پان ترکیز، پان عربیز، پان کردیز، اینا همش عین جهله، اینا همش شیطانی. اینجا میره کنار، ایرانی میره تو مکتب عراقی، عراقی میره. دیشب هم عرض کردم، امشب هم بازم میگم، این میزبانی رو از عراقی ها نگیرید، کاری نشه، اینجوری نشه که ایرانی ها برن تو مکتب ایرانی ها. عراقیه تو موکب عراقیه. این جزء آسیب‌های اربعینی که داره تهدید میکنه اربعینو، هنوز این گوشه موشا صداهاش میاد، هر از چنگ آدم میبینه. بابا میزبانی ازشون نگیره، کل عشقشون به همینه، برید باشون حال کنید، باشون گپ بزنید، تشکر کنید، بهش بگید، بگید من ایرانی هم، اما در به در دومای حتما دوستم تو موکب عراقی ها بخوا. کیف میکنه وقتی بهش میگی بابا. کل این یکی از دوستان زور داشت موافق قشنگ، کل این چشمه ها به هم جمع شد، شد چی؟ یه رود. کل دنیا صهیونیست ها ترسیدن از این اتفاق، یه عده اصرار دارن دوباره اینا رو چشمه کنن. بابا چرا این کارو میکنید آخه؟ اینجا فراموش کنید ایرانید، اینجا جزی از امت اسلامید، اینجا حسینی هممون، چه اهمیت به خدا والا ننه بابای من شما عراقی بودن، شما عراقی بودیم، گواتمالا به دنیا آمده بودن ما گواتمالایی بودیم، تعارف که نداریم که. یک مستندی من دیدم از این غربی ها برداشت بودن، یا افرادی رو دعوت میکرد، من دیدید ما رو کانالمون هم گذاشتیم، افراد میشوندن میگفتش که از چه نژادی خیلی بده میاد، و من از آلمانا بیزارم، اون گفت من از انگلیسی ها بیزارم، اون از ترکا بدم، اون گفت من کجا بدم. بعد همونجا دی ان ای خودشو میگرفتن، یه هفته بعد میام یه مواد چقدر دوباره دعوتش کردن، نتیجه آزمایشش نگاه میکرد این به آلمانا فوش میداد، خودش 20% ژن آلمانی داره. نه بابا یه جوری مثلا نژاد پرستی میگم که انا مثلا نژاد خالص هم هستن. اولا که خودش وهمه، گیری ما چه اهمیتی داره، اون کسی که امام حسینی تر برای ما عزیزتر. تو بین اون همه عرب یه نفر از مجوسا بلند شده رفته، اسمش سلمان چیه؟ فارسی. رفته ایمان آورده، به مقامی رسید که هیچ کدام از صحابه نرسیدن، هیچ کدام بلا شک، هیچ کس در صحابه جای حضرت سلمان چیه؟ نمیگیره، نه مقداد نه ابوذر، هیچ کدام. ویژگی حضرت سلمان اینه که سلمان اهل بیتیه. یکی از ویژگی های دیگه این مسیر اینه که، عذر میخوام لفظ استفاده میکنم اما این واقعیته، این مسیر مسیر جنسی نیست ها، این مسیر میلیون ها آدم به معنی واقعی کلمه یه چیزی برامون جا میفته، خواهری و برادری دینی، غیرت داری نسبت به اون زنی که داره بغلت رد میشه. عجیب نیست؟ چرا اینجا، چرا اونجا نمیتونه، تو شهر نمیتونه چش خودشو کنترل کنه؟ شاید بگی که ببین آخه این آدمم که اینجاست اینطوریه، اما اون کسی که تو شهر اینطوری نیست. برای این جواب دارم، به وقتش میگم. الان سرزرب بگم این که تو اینجوری باش، تو که بعد وظیفه خودت انجام بده، با اون یکی چیکار داری؟ آقا من بد رانندگی کنم، چرا بد رانندگی؟ چون معلومه من خوب رانندگی کنم، شاید یکی دیگه به من زد. رو این حساب آدم میتونه مثلا اینجوری کار بکنه؟ این که نمیشه که. اینجا آموزش ترک گناهه، همین مدلی که اینجا داره خودمون نگه میداریم همینو ادامه. اصلا قرار این خلقیات اربعینی رو ببریم، میدونی اصلا چرا اینجا جمع شدیم؟ اومدیم اینجا آموزش ببینیم، امام حسین شده مربیمون، تربیتمون کنه، بعد ما میشیم سفیران امام حسین. این تفکر رو باید ببریم تو شهرهای خودمون. من پیرارسا راجع به این صحبت کردم، موضوعم این بود، اینجا باید ببریم تزریق کنیم این شیوه تمدن سازی اربعین رو، بریم بگیم آقا بریم اینجا خودمون رو جمع بکنیم، ببریم تو شهرمون، من تو اربعین یاد گرفتم این کار، بریم تزریق کنیم. این باید انگار یه مثل یه قطره چکن، اینجا یه شیرینی رو گرفتی ببری اونجا تو یه لیوان آب بندازی، اون آب شیرین بشه، لذت ببرن، اسمش میشه شربت. اگر خوب یاد بگیری میتونی یه لیوانو شیرین کنی ولو یه قطره باشی. اینجا آموزش، اینجا چجوری چشاتو میتونی کنترل کنی؟ همین اون طرف هم کنترل کن. مورد آخر اون این که اینجا داره یه ساختار به وجود میاد، آروم آروم آدم ها کنار هم دارن یه شاکله‌ای رو به وجود میارن، شکلی دارن میسازن. ما هر کدوم یکی از این تیکه‌های پازلیم، این اتفاقاتی که تیکه‌های پازله کنار هم کشیده میشن، از دور که نگاه میکنیم میبینیم عجب، یه ویوی داره، یه ترسیمی داره، اینجا همه اون کسی که چه میدونم آشپزی میکنه، اون کسی آب میاره، اون کسی با ماشین میبره، اون که همه اینا دارن یه چیزی رو درست میکنن که یک مثال کوچک از ظهور آقاست. شما میگه بعد از ظهور پول دیگه معنی نداره، این مردم اینجا دیگه پول برداشته میشه، چون هیچ کسی الان فکر کن مثلا توی شهر ما یایی بگن که آقا اینجا قصابیه مثلا پول نمیگیره، چیکار میکنن؟ قصابی را جاش میکنن میبرن. آره دیگه تعارف که نداریم که. اما تو ظهور اینجوری نیست، ظهور که شک بگیره چه بس اون قصاب اصلا در قصابیش نباشه، تو بلند میشی به اندازه نیازت برمیداری میه بیری بیرون. شد چی شد؟ میگه که مردم در به در دنبال فقیر میگردن که بهش کمک کنن، پیدا نمیکنن. میگه جوری طلا بار میزنن برای طرف تو ساکش و نمیدونم اون خورجینی که داره نمیتونه بلند کنه ببره، زورش نمیرسه. میگه خواهم چی کار؟ مردم چطور به اون فهم میرسن؟ میگید عجیبه، مگه میشه آقا اینا علکیه؟ بیا ببین دیگه، بیا تجربه کن، بیا ببین. میگه بس آقا برداشم، چش و دلت رو سیر میکنن، چش و دلت رو سیر میکنن. یک تایم کوتاه، یه زمان کوتاهی پرده ها برداشته میشه، یه نوری میتابه که دلا اینجوریه. آدم دنیای بعد از ظهور رو شاید یک هزارمش رو حس میکنه. ببین اون چیه؟ یه چیز عجیب به شما بگم، یک روایتی رو باش برخورد کردم پیرامون سخنرانی که محرم داشتن راجع براعت، خیلی عجیب بود. میگفت مردم بعد از ظهور تازه براعت پیدا میکنن به دشمن اهل بیت، که تا قبلش اصلا اینجوری اعلام براعت نکرده بود و حس براعت نداشتن. میگه چرا؟ میگه تازه میفهمن اونها چیو از اینا گرفته بودن تا الان. طرف میگه خاک بر سر ما چجوری داشتیم تا قبل این زندگی؟ ما قرار بود اینجوری زندگی بکنیم؟ خدا لعنتتون کنه که نذاشتید اینا به حکومت برسن. همین چی شد؟ اینا ته دل میگه، حس میکنه، میگه میسوزه و میگه چنان شوق برانگیز دنیای بعد از ظهور وقتی روایت ها رو آدم میخونه دیوونه میشه. اصلا میگه اینا خیاله، مگه میشه همچین چیزی باشه؟ خدا یه هفته پرده رو برمیداره میگه بیاد ببینید، بیاد هر کی دوسته، خودیا بیان، حسینیا بیان، حسینیا بیان ببینن، ببینن شدنیه. نگه دارید سنگر رو، نترسید، درسته ظلمت زیاد شده، گناه زیاد شده، اما سنگر رو نگه دارید، نگه دارید، نترسید، اندکی صبر، سحر نزدیک است انشاءالله. خب میگه آره خودتون رو نگه دارید. آدم به خدا میبینه اربعین تموم میشه، آدم های اونو خلقشون برمیه. یکی این دوستا میگه من خونه یکی از عراقی ها بودم، گفت اربعین تموم شد، گفت داداش جمع کن پاشو برو دیگه. گفتم آقا تو رو خدا یه روز دیگه شلوغ فلان. گفت پاشو برو. گفتم چی شد؟ گفت از امروز به بعدش یا خشکه حساب میکنی بابت موندن یا پاشو برو. گفتم بله آقا جون، اون عنایت. اما ما قراره بیایم اینجا نفس بگیریم، پرو اکسیژن، بریم دوباره تو دودن قدم، بیایم اینجا زره بپوشیم، آماده بشیم، ها بریم برای جنگیدن با ساختار شیطان، بریم بجنگیم. چجوری با ساختار شیطان بجنگیم؟ بریم تو جامعهمون این چیزایی که راجع به اربعین به ذهن من رسیده بود 10 برابرش ممکن به ذهن شما برسه، ببریم تزریق کنیم. یعنی چی؟ یعنی من برگشتم، از فردا برگشتم شهر خودم، تهران، شیراز، تبریز، هر جایی که اومدم رفتم اونجا، از فردا با خودم میگم من از امروز صبح تو رانندگی به مردم راه میدم، این کارو من. امکان نداره این کارو تو بکنی به اون آدمی که بهش راه دادی رو ذهنش اثر نذاره. با خودش میگه هنوز یه سری، دیدی این لفظ چقدر میشنه وقتی خوبی میبینید، هنوز یه سری آدما موندن این کار. یعنی چی؟ پس بذار بیشتر ببینن مردم. اون روش اثر میذاره، اون به یه نفر دیگه راه میده، باز اون متاثر از اون میشه، خوبی رو تزریق میکنی، پخش میشه. آقا نمیتونی سختته، باشه عیبی نداره، بگو من روزی به 20 نفر راه میدم، 20 تا تموم شد باز همون آدم شو قبول، اما بدون اون 20 تا تاثیر میذاره، شک نکن. من از این به بعد عهد میبندم کمک کنم. آ یه نفر داره میره، نیازی داره، چیزی بلند میکنه، باری داره میره، میتونم کمکتون کنم؟ حالا میگه نه، خب باش، گردن ثابت. از این به بعد سعی میکنم به نیازمندان کمک کنه. به نیازمند کمک کردن زمان پول دادن نیست. آقا طرف باید کلیهش دیالیز بشه، بهش بگو مثلا چه میدونم هفته دو روز این شماره من، به من زنگ میزنم، من با ماشین میبرم بیمارستان میارم. این که ازت برمیاد که توی مسیر داره میره، طرف هیئت اومده بیرون، آره 4 نفر سوار کن سر رو برسون. آقا من تو میدون فلان دارم میرم. بشکنید، چون فرهنگ غرب فرهنگ ایندیویدواله. ایندیویدوالیسم یعنی اینکه اصالت فرد. وقتی تو به یک کسی دیگه کمک میکنی اینو میشکنیش. بهترین راه مبارزه با شیطان همین کمک کردن به بقیه است. بهترین تبلیغ سیره اهل بیت کمک به بقیه است. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، بابا مردمو دعوت کن. ما بس دیگه اینقدر حرف زدیم، چون عمل کنیم. یه خورده مردم باستا به امیرالمومنین تو رفتارهای ما ببینن، بگن این علویه، این حیدریه، این حسینیه، هوا ملت رو داره، قابل اعتماده. یه خاطره از یه جوونی برام گفت، برای تعریف کنم ارزم تمام. میگفتش که داشتم میرفتم هیئت، قریب مظلوم میگم، درست حضور ذهن ندارم، داشتم میرفتم سمت خونه، میگه یه ماشین وایستاد، یه خانمی ازش پیاده شد، اون آقای مشکی تنش بود، گفت داداش ایشونو میشه برسونی تا ته کوچه؟ گفتم چش. بعد میگه، میگفت تو راه هزار تا فکر سراغ من اومد، هی برگردم نگاش کنم ببینم خوشگله، زشته، چیه فلان، بو هزار، بو خودمو نگه داشتم، گفتم بابا پیرن هیئت ما حسین. بعد میگه چند وقت بعد اون بنده خدا رو دیدمش، هم ماشینیه رو، برگشت به من گفتش که من خیلی عجله داشتم، این حالا دخترش بوده، خواهرش بوده، من حضور ذهنم، او بنده خدا به من گفت، من یادم نمونده. میگه برگشت گفتش که من دیدم مشکی امام حسین تنته، گفتم این قابل اعتماده، مبادا ما با مشکی امام حسین یه کاری بکنی مردم بگن ای بابا اینام اینطوری. مردم حساسن، شیطون هم اینا رو دو برابر حساس میکنه، نه صد برابر است. این همه آدم سوار ماشین آنچنانی، مردم کافیه آخوند ببینن بابا اینش اینا از کجا آورد. خب ما باباش پول داشته خریده، نه این حتما مال مردم خورده. آ چرا؟ یارو دیوانه براش قمه کشته، یارو مجلس راش نداده بودن، زد یه روحانی رو در مترو کش با قمه، با چاقو، گفت 35000 تومان دادم یه چاقو خریدم، گفتم اولین کسی که ببینم میذارم میکشمش، یه ربطی به این جمهوری اسلامی داشته باشه؟ یه روحانی بند خدا پیدا کرد زد کشتش. پس اگر من به عنوان ریش میذارم محرم، با حواسم باشه، اگر منو به عنوان آدم امام حسینی میشناسن، آدم هیئتی میشناسن، این تو نمیخواد، دیدی تو نمیخواد اربعین بری، تو برو اینو درست کن، این حرف خیلی حرف بدیه. این یعنی از ما انتظار قبول داره، بخش از این انتظار اصلا چیه؟ غیر منصفانه است. اما الحمدلله که از من خوبی میخوان مردم، چرا اینو نمیبینید؟ الحمدلله از من خوبی میخوان مردم، از من میخوان من آدم باشم، خودشون نمیخوان آدم باشن ها، خودشون مجوز دارن، اما از من میخوان باید تو آدم باشی. الحمدلله، خدا رو شکر، چقدر خوب، چقدر خوب، زیر این همه عینکم، زیر این همه دوربینم، از من میخوان مثل آدم با من آدم زندگی کنم. رفتارمون، در رفتارمون بریم نشون بدیم. طرف میگه من نمیخوام، نمیخوام کار فرنگی کنم. برادر من تو مترو نشستی با مشکی امام حسینی، خب بلند شو جاتو بده به آدم، کار فرهنگی تو کردی. من توی فرودگاه نشسته بودم، یه آقای میخواست بره سرویس بهداشتی، بعد منو نمیشناخت، گفت یه دقیقه چمدون من، حواستون بهش هست؟ گفتم چشم. دیگه حتی کدش هم در بود گذاشت رو چمدونش، رفت سرویس بهداشتی، اومد و بعد گفتش که اصلاً هم ظاهر مذهبی نداشت به هیچ وجه. برگشت گفت دیدم داری قرآن میخونی، گفتم اینا که قرآن میخونن دوز نیستن. گفتم الحمدلله. تو این همه جمعیت گشت، من نمیشناسم، رائفی پور نمیشناختا، تو این همه جمعیت برایش گفتش که این قرآن میخونه، این دوز نیست، بذار بدارم، این خیلی ارزشمنده، امانت داری مردم ما رو بشناسن. آقا امام سجاد فرمودن خنجری که بابامو باش سر بریدن نزد من به امانت بگذارن صحیح و سالم پسش میدم. از ابا عبدالله روایی، یعنی امام صادق، در روایت ابا عبدالله امام صادق، از امام صادق پرسیدن آقا کجا فهمیدین دین داری یارو طرف یا نه، نماز روزه اینا میشه فهمید؟ حضرت فرمود خیر. گفتن از چی بفهمید؟ حضرت فرمود شاید عادت کرده باشه به نماز خوندن. فرمود ببینید امانت داره یا نه، امین حرف مردم هست. بعضی‌ها باید قرآن بیاری جلوشون بگی دست بذار که به کسی نمیگی. بعضیا که امینن باید بهشون بگی برو حتما بگو، اگه نگه اصلو بر نگفتن میذارن. تمرین کنیم دیگه، امانت دار باشه. این مسیر میشه مسیر امینیه؟ چقدر خیالمون راحته. ناموس مردم رو نگاه نکنه، امانت دار ناموس مردم باشه، امانت دار حرف مردم باشه، امانت دار پول مردم باشیم. امانت شاخه‌های مختلف داره. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله خداوند همه ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشالله با همین چشم سر خودمون ظهور آقا رو درک بکنیم. انشالله با همین قدم ها وقتی صدای انا بقیت الله رو میشنویم به سمت آقامون بشه تابیم و آقامونم ما رو دریابه، مثل یه آدمی که خواستیم براش ما رو درک بکنه و ما رو دریابه. صلواتی نادرین.